بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه مبارکی است از اون جهت که باید بگم من نسبت به سن خودم و تاریخی که درش بودم، حقیقتش ما اگه مدرس نبود توی زندگی ما تو اون زمان که هنوزم من خودم رو منقطع از اون زمان نمیدونم، معنای این که در یه تاریخی باید با متفکران و قهرمانان اون تاریخ زندگی کرده نمیفهمیدم. یعنی شما تا با مدرس، حالا مثلا ممکن بود خب شخصیت امام، نه، این یه خط هست در یه سبیلی ما حاضر باید بشیم تا امام رو هم ببینیم. اگر اون سبیلی نباشد، در راه نباشیم، نمی‌بینیم امام را. و این راه راهیه که مدرس یکی از چهره‌های درخشان این راه هست، رحمت الله علیه. دارم احساسات خودم را خدمت رفقا میگم. نمیشه از مدرس غافل شد و یک نوع بودنی که همون بودن تاریخیست با تمام ظرائف و لطائف و رگه‌های ریزیش که ما باید درش باشیم. شما شاید حالا یه مرتبه یه صحنه رو میبینید، مثلا که فلان خانومی، حالا بگو مثلا خانم اشرف و سادات منتظری، پدره مثلا میگم مادر همین شهید معماریا، ولی وقتی میرید سراغ میبینید که خب ایشون همسال من هست، متولد 1330. یعنی این خانم از یه جاهایی تو این صحنه حاضر از قبل از انقلاب دارم میگم، که خب بعد درسته به امام وصف میشد و میشد مادر شهید و با اون بزرگی ها
رابیه کتابه تنهاگریه،
تنهاگریه کن. بعد که من خب برام سوال بود که این چرا اینقدر منه، چرا آخری کتاب میگه که من متولد 1330 هم. خب حالا میخوام بگم اون چه که برام مهمه با این که ما نمیتونیم با آثار حضور تاریخی مدرس حتی تو انقلاب اسلامی باشیم. تجربه خود من که برای من خیلی هم لطف الهی بوده است، مدتی خوبی بنده با مدرس زندگی کردم، آثاری که خوندم، حافظم نسبت به اون سالا خیلی ضعیفه، اما روحیم که ضعیف نیست، که روحیه‌ای که با مدرس ما تونستیم زندگی را یه معنایی بکنیم نه این هست. یاد داشتم هم از اینجا حد میخونم، خیلی نکات خوبی آقای حقانی گفتن، این بسه شما حالا اینا رو بهتر میدونی. این منحنی شخصیت یه مدرس که کجا واسط، با کجا کتابیات، مثلا کجا با اون فراکسیونی مصدقا ملک و شعرهای اینا بیاد، کجا نیاد، اینا خیلی نکات خوبی بود. وقت اینا رو بشینیم تحلیل کنیم. یاد داشته من مثلا من اومدم از ملک و شعرهای بهار، ملک و شعرهای میدونیم که بعد صرف طرف داره رضا خانه است، همون ملک و شعرهایی که قبلا تو فراکسیون اول واسه دست روبرو رضا خانه اینا میرسته به این که نه این نمیشه. خود اینم باید بعدم بررسی کنید چرا نمیتونن روشن فکرای ما که اتصال به درجه اتصال به مجتهدین ندارن در بعضی عرصه ها کم بیارن ببرند. حالا ملک و شعر آدم کمی نیست، یعنی مثلا تیمورتاش اسم نصرت و دوله است، اینا رو میشه بگویم که آدم های پایینی هم. ولی ملک و شعر با اون آخرش تش چی شد؟ تش شد صف مال رضا خان. و حالا با همه اینا این جمله شو عمدن بر همین نوشتم که عنوان بحث من همینه، شهید مدرس به عنوان میراث فکری و سیاسی راهی گشوده در تاریخ معاصر. عرض من اینه، سخن از مردی است که ملک و شعرهای بهار در رابطه با او می نویسد و بی نزاکت و مفتری نبود که بخواد افتا سیاسی به اون معنا که بی تربیت کنه نبود. حقایق در افکارش بسیار متمرکز بود. جمله عجیبه با تا ظاهر سازی و عوام فریبی، چون سیاسیون اون من افتادن توی این صحنه، میخواد آخوندش باشد، میخواد که دکتراش باشد، بازی میکنن با الفاظ. وقت ملک و شعرها با این حرفا، اینا که او وقت نگفته از که طرفدار مدرس بوده، اینا تو خاطراتش میگه، میگه نه مدرس یه گوهری بود. بعد ادامش، و یکی از اسرار موفقیت او در خطابه نیز همین معنا بود. یعنی با این جمله خوبه، با حقیقتی که نور اسلام در اون تاریخ بهش داده بود زندگی میکرد و او در سخنرانی ها و خطابه در عهد خود همتا نداشت. در شماره 11 این متنم من نظر این آقای دکتر، شاید اینجور بشه بخونیم، میلسپو، ایشون هم خب مستشار مالی و خزانه داری تو ایران در سال 1301 که به استخدام ایران در اومده، در کتاب خودش راجب مدرس جمله‌اش است: مشخص ترین چهره و رهبر روحانیون در مجلس مدرس می باشد که اخیراً به عنوان نایب رئیس اول مجلس انتخاب شده. شهرت مدرس بیشتر در این است که برای پول ارزشی قائل نیست. او در خانه ساده‌ای زندگی می کند که جز یک قالیچه، تعدادی کتاب و یک مسند چیز دیگری در آن وجود ندارد. لباس روحانیون را می پوشد و مردی است فاضل. در ملاقات با او محال از کسی تحت تأثیر سادگی و هوش و قدرت رهبری او قرار نگیرد. جملات آخره دقت کی دارد میگه؟ یکی که بیرون ماست. خب این مدرس ماست. حالا عرض فرمینه، این حاصل چیه؟ اگه از من بپرسید، حاصل اسلامی است که با جهان مدرن مواجه شده. اگه بگید سه تا اسلام دارید، اسلامی که اصلا کاری به جهان مدرن نداره، اسلامی که خب تقی‌زاده و اینا میدونید که اینا آخوندن، اسلامی که در مواجهه با جهان مدرن غرق جهان مدرن شده است، اسلامی که در مواجهه با جهان مدرن میخواد اسلامیت خودش رو حفظ کنه. این را ایشون هم اشاره کردن. حالا میخواد من یه دوست سود بحث رو میخونم. بحثای من حاصل همه اون اطلاعاتی است که دارم برای این جمع‌بندی. شماره یکش رو بلدید، با توجه به اینکه تاریخ منبع معرفت است. من رو این خیلی دلم میخواد بمونه، یعنی واقعا نمیتونید با کتاب و درس خیلی چیز گیری، مدرس منبع معرفت است و برای انسان گشودگی خاصی را به وجود می آورد تا بتواند ریشه مشکلات را در زمانه خود ارزیابی کند. می توان به گذشته‌ای که شهید مدرس یکی از ستون‌های آن است نظر کرد. شاید این جلسه ای ما یکی از خوبیاش همینه که ما حالا مدرس هم می خوان و مال امروز ما، مثلا به زبون خودمون، اگزیستانس ما یک وجهیش، یه لایه ایش درک شخصیت مدرس هست. و کسی داره یه ادعا رو میکنه که حداقلش این کتاب ریشه های انقلاب ما رو اگه ببینین، میبینین اونجا ما اون قسمتی که از مدرس گفتیم یه خورده وقت گذاشتیم رو مدرس. خیلی کتاب ساده ایست اما نکاتی داره. دنبال بحث همین است. شهید مدرس منبعیست جهت نگاه سیاسی عمیقی که روحانیون و سیاسیون ما میتوانند ماورای تندروی های بیجا و یا لیبرال منشی سیاست را در بستر دیانت ادامه دهند. و گشودگی شخصیت او آنچنان بود که بسیاری از جریان های سیاسی او را از خود میدانستند. من اینجا حرف زیاد دارم برا گفتم، اقلش اینه که چی تو شد که مثلا کسای از بچه هایی که اول انقلاب با ما بودن، آقای داوری میگه ما با شایگان تو تظاهرات شرکت کرده بودیم، من داستان اینا کجا رفتن، چرا رفتن؟ از من بپرسی، ما تو انقلابمون یوهوی مرتبه یه عده اومدن و طوری شدن که حجاب امام شدن و اینا یه مرتبه حس کردن اگه انقلاب عبارت است از انقلاب فقهی و به ناز مثلا فلان روحانی و فلان روحانی همه کار انقلاب بشن، عطاشو به لقاش بخشیدیم. ما یکی ضعفامون رو داشتیم، مدرس و امام یه چیز دیگه بودن، اونا اشتباه، ما دوتا اشتباه داشتیم. هم روشن فکر اشتباه کردن، امثال شایگان هر کی از اینا هم خرم بود، هم ما اشتباه کردیم، اونا اشتباه کردن، فکر کردن که امامی هم میخواستن فلان روحانی. حالا درسته تو مدرسه علوی پهلوی بلدین کیا رو میگن، اینا مال اصل امام نبودن. چی تو اینا نمیفهمن امام یه چیز دیگه هست؟ آخه خود امامو دیدن تو نفلاشو، تو دیدن توی بگو نجف دیدن. اونا اشتباه کردن، ما هم اشتباه کردیم، فکر کردیم انقلاب موفقیه و نفهمیدیم یه انقلابیست به وسعتی که میتونه تاریخی را تغذیه کنه همطور که داره میکنه و بر بازخوانی انقلاب داریم میرسیم. این جمله را بر همین گفتم. شهید مدرس راهی شد برای آغاز در تاریخ جدید، تاریخی که نه روشن فکران غرب زده آن را درست درک میکنن و نه متحجرین. هنوزم شما گرفتار اینو، ما آدم گله میکنه. یعنی واقعا سوال نیست که چی تو این اسم این روشن فکرای ما نمیفهمن، محال است این پیشنهادشون نتیجه بگیره. میخوان یک آقای ملکیان، آقای سروش، آقای عبدالکریمی، اینا حتما شکست میخورن. من در جریان افکار آخرین افکارشون هم هستم، حرفای خوبی هم میزنند حالا، اما چرا؟ برای اینکه نمیفهمن منهای شخصیت مدرس امام امکان ادامه تاریخی که مال ماست محال است. متحجرین هم که فکر میکنن که اصلا باید ما فقط حمد و سرامون رو درست کنیم، مردم روحی که دارد این تاریخ ها میسازد هیچ کدوم اینا نیست. ببخشید، منش مدرس منشی بود که در ادامه آن منش انقلاب اسلامی به ظهور آمد و در بستر سیاستی الهی که همان دیانتی بود این سیاست، جهان آینده میتواند مقابل استعمار بیند، جهان آینده میتواند مقابل استبداد و استعمار بیندیشد. این حالا پنج، تشخیص رضاخان از طریق شهید مدرس با نحوه حضوری که برای رضاخان عوامل خارجی شکل داده بودند بصیرت بسیار میخواهد و راه مبارزه با رضاخان. اینجاشه یخته فکر کنید، راهی نبود که امثال مرحوم خیابانی یا میرزا کوچیچخان جنگلی انتخاب کردن، شبیه راهی بود که امام در چارچوب کنش های سیاسی پیشه کردن بدون عدول از دموکراسی که یا گرفتار اباحه گری. این یخته ممکن است رفقا احتیاج به بحث داشته باشن. نه، هم مدرس هم خیابانی هم پسیان، اصلا نفهمیدم مدرسی هم، ببخشید گفتم چی، هم میرزا کوچیچخان، هم اینا این کارا، هم نواب صفوی، اینا هیچ کدوم کار امام خمینی را نفهمیدن. همشون هم نیتشون خیلی بود، شهیدم هستن، بهشتم میرن. نه شما چقدر نواب را در رابطه با، نه این نبود راهش، راه دموکراسی بدون اباحه‌گری، راه فهم بشر جدید منهای سکولاریته، و اینا میشد ما روش فکر کنیم. یا میخوام تون بخونم یه نکتهشو میگم و دیگه. این جمله مهمه، شماره 6، باید از خود پرسید مرحوم مدرس با چه امری مواجه بود که آن جمله مشهور خود را ادا کرد و فرمود دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما. همتون این جمله رو شنیده؟ آقا این جمله یه تاریخ است، ابدا 100 سال پیش، 150 سال پیش کسی به مخش هم این جمله نمی‌رفت. یه زندگی بود است، دیانت و سیاست و مقابله سیاست دیگه، اصلا اینا معنی نمیده. اینا حرفای متفکری است به نام جناب آقای ماکیاول، متفکرم که میگم عدول نمی کنم ها. و بعد نفهمیدن بعضی ها، حالا یه ده این ور ماکیاولیسم، نه اون یه متفکر است، جهان خودش فهمیده است و حرفم برای جهان خودش داره. مدرسم در همون تاریخی که ماکیاول میفهمد میبیند یه جا در همون جا باید واسد، اما دیانت معنایی پیدا میکنه که سیاست میشه و سیاست معنایی پیدا میکنه که دیانت میشه. اینجا خودتون بهتر میتونید روی این کار کنید. برای همین من میخونم یه تیکه ادامه جمله ما، آیا این جمله حکایت از آن ندارد که باید در تاریخ حاضر شد که سیاست نیز امری شده در کنار زندگی؟ اصلا این حرف و سرمون نمیشد و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت، یعنی تاریخی که سیاست باید خود بنیاد نباشد، زیرا بنا نیست که انسان بر مبنای فرهنگ تجدد خود بنیادی خود رو ادامه بده. یادتون باشد کجا بوده؟ یعنی یه مرتبه یه کانت اومده است و میگه انسان عبارت است از همه چیز، هر چیز که در عالم هست آنیست که انسان خلق میکند و معنا میکند و انسان بلده دیگه. این خود بنیاد نگه دارید. خب حالا یه سیاستی پیدا شد، سیاست تمام تفکر کانت است که یعنی ما این که تعیین میکنیم. خیلی عمیقه این مسئله. ببینید در چه حد، در حدی که اون چه انسان بگوید هست هست. این خیلی فرق میکنه با اینکه باید بگردیم ببینیم چه چیزی هست. اینا دورش تمام شد، دوره اومده است دیگه. جمله مشهوره شوپنهاور مثلا انسان مساویس با اراده، این همون کانت است، این همون جهانی است که ما کیابل خوب فهمیده است. حالا اینجا یه مرتبه شما میگوی که این سیاست رو میشد ما با دیانت رونقش بدیم. اینجاست که من میگم اول بفهمید که این جمله تو چه تاریخی گفته شده است، تا تاریخ را از حیاتی که ما نیاز داریم برخوردار کنیم و الی آخر. بعد دیگه حالا این استاد میخوام بر صراحت لهجه مدرسم این جمله را من میخونم، قشنگه که مرحوم مدرس فرمود اختلاف من با رضا خان بر سر کلاه و عمامه و این مسائل جزی از قبیل نظام اجباری نیست. من با سیاست هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید میکنند مبارزه میکنم و هدف خود را هم میشناسم و در این مبارزه هم پشت سر خود را نگاه نمیکنم که شما با کسان دیگری هم میخواد. ببین خیلی حرفه که میخواد کسی هم من همراهی بکنه، میخواد نکنه. من متوجه شدم فعلا یه حقی هست که من باید ادامه بدم و ادامه بدم. وقت یه سفری به اصفهان دارد اینجاش. وقتی پس از مدت ها از تهران به اصفهان رفت، استقبال با شکوهی از او به عمل آمد. رضا خان از استقبال بی نظیر و پرشور مردم اصفهان شگفت زده شد و وقتی شهید مدرس به تهران بازگشت سراسیمه به دیار او شتاف و پرسید شنیدم در اصفهان خوش گذشته است. مدرس بلی، همه جا مردم با علاقه و اشتیاق وافر مرا پذیرفتند. آخر من از خود آنها بودم، نماینده آنها بودم. این علاقه جنبه سیاسی ندارد، جنبه دینی و مذهبی دارد. اما جالب اینجاست که همه جا از شما بد میگفتند، همونجا به خودی رضا خان، و از شما متنفر بودند. هنگام رفتن به اصفهان در راه نزدیک مورچه خورد، ماشین ما دچار نقص فنی شد، ناچار شدیم شب را در آنجا به سر ببریم. چوپانی به نزد ما آمد، برای ما غذا آورد، از ما پذیرایی کرد، تا صبح با چوبش به دور ما میگشت و از ما محافظت مینمود. آیا اگر تو بودی با تو این چنین رفتار میکرد؟ من اون صراحت لهجه را میخوام بگم که همینه دیگه. حالا بازم رضا خان میپرسد برای ما چه سوغات آوردی؟ این جمله ببینیم، این که آقای دکتر حقانی گفت امید دارد بلکی رضا خانم از آن خودش بکنه، این هنر است و ما هم از این خودی. شما نقد مذهبیون افراطی را به امام و روش امام با همین چیز بگوید، با خود بازرگان یا بعدش با بنیسه، نه همینه. یعنی ما از اونجا هم که امام اینجور برخورد میکردن این برداشت داره نمیکردیم. ما میگفتیم میشه بنیسه مال ما بشه و آیا حالا بعد که بازخوانی کنیم در گام دوم چقدر تقصیری بنی صدر، چقدر تقصیری ما، اینا را هم باید بحث کنیم. چون بعدم که بنی صدر فرار کرد رفت و اینا دیدید امام گفتن توبه کنه بیاد بره دانشگاه درسشه بده. پس این روی حالا میدید مدرس چی جواب رضا خانم ده؟ سوغات خوبی برای شما آوردم، میترسم قدر آن را ندانید. سوغات من برای شما این است که اغلب اجزای دولت چه در این لباس، آره، چه در آن لباس به نام شما مردم را میچاپند و اذیت میکنند. من با خودم گفتم این مطلب را به شما بگویم تا بدانید و در رفع آن بگوش بکوشید. اگر سخن مرا بشنوید که عنوان نصیحت دارد، بهترین سوغات برای شماست. هم این که فرمودن آقای حقانی که بعد از سلطنت هم رضا خان رو بازم میخواد ببینه میتونه از آن خودش بکند، نمونش اینجاست دیگه. میخواد که خب این روحیه، روحیه ایست که علتش چیست؟ علتش ظرفیتی که اسلام دارد که در جهان جدید حتی رضاخانی که بالاخره میخواد مدرن باشه، اینا میتونیم بگیم میشه رضاخان مدرنم از آن خودش بکنه. بعد دیگه حالا متن را به نظر من خود مطالعه میفرماد. یه چیز عجیبی که تو شماره 10 برای من مهم بود این که شروع میکنه رضا مرحوم مدرس نهج البلاغه درس بدید. ببینید رو این ساده فکر، یعنی مدرس میبینید ما تو این تاریخ یک معرفتی میخوام که نفع معرفت فقهیست، هرچند که فقه خودش هست، نه معرفت کلامی. نهج البلاغه میدونید که نهج البلاغه معرفت شهودیست، معرفتیست که افق جلو شما میگشاید. خب این خیلی حرفه که آخه نامای امیرالمومنین که بحث نیست که معارف نهج البلاغه برای من خیلی مهم بود که یکی از کسیست که برای نخستین بار تدریس نهج البلاغه را جزء برنامه های درسی حوزه علمیه قرار داد، یه آدم سیاسی متفکر اینا. و بعدم دیگه مطالب بعدیش مشخص است، من نمیخونم. بعد نظر امام خیلی عجیب است در رابطه با نهج البلاغه، ملاقات امامم با مدرس، این ملاقات حتما خود مطالعه کنید، طول میکشه. عجیبه که خب میدونید که یکی از ملاقات ها اینجوری است که همه تنها لاب نشستند و خیلی هم برای مدرس احترام قائلند، در واقع امام دارن مدرس رو محاکمه میکنن که میگن طلبات چپ چپ نگاه میکردن به امام که این طلب جوون اومده چیکار کرد. بعدم جمله اینه که آقای مدرس میگه که حاج آقا روح الله شما اگر زحمتی نیست یا هست و قبول زحمت میکنی بیشتر به دیدار ما بیایید. اول ببینید جلسه چی بوده و با ما گفتگو کنید، البته بنده بیشتر مایلم که در خلوت تشریف بیاورید تا دو به دو درباره مسائل صحبت کنیم و بعد نظرات و خواسته های مرا به گوش طلاب جوان شما برسونید. عرضم اینجاست که هم ملاقات مهم بوده است، هم که رفت و اومد امام 20 چند سالشون بوده است. خب با یه مردی که اونم دوره 60 سالش بوده است، یعنی این دوتا اینقدر امام برای خودشون و جالب از حالا تو این قضیه که رفقای امام و حتی بزرگا میگن که اگه این پیر مرد در مدرسه میگن از 60 سالگی سرش به باد میخواد بده، تو در همین 23 سالگی سرده به باد. یعنی ببینید امام تو کدوم میدون رفته است و داره در واقع هم مدرسه، مدرس میخواد سرش به باد بده، امام هم میخواد سرش به باد بده، اما با این هویت. بله حالا دیگه اینجوری میتونم شماره اینا رو بلدین 16 رو میخونم و دیگه قول میدم که در واقع مدرس اساره یک نوع دینداری اصیلی است که با مواجهه با جهان مدرن ظهور کرد. برداشت من اینه، پس با مدرس میفهمیم که امکان حضور در این تاریخ با هویت دینی ممکن است و امثال رضاخان یک مهمان ناخوانده و یک پارازیت بیش نیست. ما معطل اینا نیستیم، ما همین حالا که من اینجا نشستم و شما اینجا نشسته ما میدونیم داریم چیکار میکنیم. اگه 1000 تا بنی صدر را غیر بنی صدر هم بیاند و بخواندم توی انتخابات هم پیروز بشن، ما اینا را میدونیم مال ما نیستن. ما یه جایی واسادیم که میدونیم مال ماست و مدرس هم نمونش همین این حضوری که جدی واساده است بلدید. خیلی ببخشید که من جمله امام، اگر انسان موافق تعلیم قرآن تربیت شود همواره یک مدرس از کار در می آید. ما همین است نظرمون تو این تار. حالا خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم.
ظاهرا من حامی زلی آقا شیرازی میگه معشوق من در نهج البلاغه مدرس
ببینی و حاضر زلی آقا شیراز
که معروفه تو حوزه پایه‌گذار نهج البلاغه
است. شما اون کتاب سیری در نهج البلاغه متریاب ببینی گریه میکنید از عظمت نهج البلاغه که حاضر زلی آقا شیرازی چطوری میگفت و حالا این پاش مدرس بودن این حضور. من میدونی میخوام چه نتیجه بگیرم، چون مدرس میفهمه تو این تاریخ ما نهج البلاغه میخواد، همطور که علامه میفهمه تو این تاریخ ما انقلاب قرآن میخواد. اما کدوم قرآن؟ المیزان. این خب بفرمایید. بله نکته خوبی نمیدونستم. یه استحکامی در شخصیته که این جمله امام را دارین که میفرمان من در درس ایشان یک روز رفتم، می آمد در مدرسه سپه سالار که مدرسه شهید مطهری سالار درس می گفت. اینجا شده دقت کنین، من یک روز رفتم درس ایشان، مثل اینکه هیچ کاری ندارد، فقط طلبه ایست دارد درس می گوید. این طور قدرت روحی داشت. شماره 13 است. در صورتی که آن وقت در کوران آن مسائل سیاسی بود که باید بروند مجلس و آن بساط را درست کنند، از آنجا پیش ما رفت مجلس. ببینید اینم اینا باید روش فکر کرد. ساده امام دست روی جای گوشش بعدم رفت از دیده است، ملموس است که این مرد که یک کوه سیاست است، حالا چرا یک دریا و اقیانوس آرام است؟ این رازش کجاست؟ اینا من نظرم ساده ازش نگذاریم. در ضمن این مصاحبه آقای منذرم یه مصاحبه خیلی طولانی خوبه هست تو اینترنت. من پیشنهاد میکنم اینم اگه رفقا میخوان حساس باشن رو مرحوم مدرس، سوال جوابای خوبی شده، از اونم یه نگاهی بکنید. بعد نیست
این تقریبا مثلا اون فضا که مدرس داره آقا هم در مورد امام داره خونه داره.
بله
میگن که امام مرتبی روحان استادی بود، آروم میگه درس میدار
اون هم خونه. من میخوام بگم اینا ساده نگیریم، ما اگه این نباشیم معلومه دستمون خالیه. ما اگه در عین اینکه کوه طوفانی و آتش فشان باشیم، در عین حال اقیانوس، معلومه یه چیزی مونه، یعنی یه مرض سیاسی زدگی داریم. خب بگردیم شخصیت اینا را با خودمون یه جوری یگانه کنیم، میشه؟ مال ما مال اینا ببخشید. اللهم صل علی محمد.